الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بزعت الرسول، السلام علیک یا فاطمت الزهرا، سلام علیکم و رحمت الله. حضرت و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه پرسمان اعتقادی. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان و شهادت این بانوی دو عالم رو خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خداوند متعال میخواییم هر این بانوی بزرگوار میشه که در این ایام به بهترین اولیاءش تفضل میکنه، انشاءالله به ما هم تفضل بکنه. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و برای همه دوستان عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفتون دارم. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. میشه که برنامه قابل استفاده باشه، آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و این گفتنها و شنیدنها ذخیره‌ای باشه برای عالم بعد از این عالم ما، که ذخیره بزرگ هم انشاءالله خواهد بود، چون این گونه کارها رو خداوند دوست داره و اولیاء خدا هم دوست دارن بحث تعلیم و تعلم رو. ما بحثمون در امامت بعد از اینکه بحث سیمای امام در قرآن رو بعد قبلش ما دلایل عقلی رو ذکر کردیم بر ضرورت نیاز جامعه به امام، بعد رفتیم خدمت قرآن و نگاه مختصری داشتیم به سیمای قرآن، سیمای امام در قرآن. 5-6 تا آیه رو بررسی کردیم که از اکثر اون آیات هم عصمت امام فهمیده شد، ضرورت نیاز به امام در جامعه فهمیده شد و بعد هم کتاب‌های رو معرفی کردیم که از کتاب اهل سنت که در همین باره نوشته شده بود، ما نزل فی علی علیه السلام من القرآن، اون ابو نعیم اصفهانی یا از خونم که حاکم حسکانی، شواهد و تنزیل یا کتاب از این دست که در همین باره نوشته شده بود، احقاق الحق. بعد هم گفتیم که اگه دوستان میخوان دیدگاه شیعه رو هم ببینن مراجعه کنن به کتاب تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بحرانی که اونجا دیگه چه بخواید در این باره هست، هزاران آیه دلالت بر ائمه علیهم السلام داره. بعد بحث دیگه شروع کردیم تحت عنوان سیمای امام و امامت و اهل بیت در روایه کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و در این مورد ما حدیث منزلت رو اجمالا بررسی کردیم. گفتیم این حدیث متواتر یک بار دوبار نبوده که پیامبر بیان فرموده، حداقل در 25 مقام، نه 25 بار، و در 25 جایگاه این حدیث پیامبر بیان فرموده و با کمک قرآن از این حدیث استفاده کردیم که امیرالمومنین باید خلیفه پیامبر باشه، وزیر پیامبر باشه، برادر پیامبر باشه، پشتیبان و همراه پیامبر باشه که وزیر پیغمبر باشه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی و اجعل وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، تا پشتم به اون محکم بشه. و که نصبحک کثیرا، از آیات قرآن و روایات استفاده کردیم که تمام مقام هایی که هارون برادر موسی نسبت به موسی علی نبی نبا آله و علیهم السلام داشته، باید حضرت علی علیه السلام هم داشته باشه. این بحث گذشت. حدیث دیگری که الان مطرح میکنم باز حدیث متواتری هست، حدیث سفینه نوح که پیامبر فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، یا من ترکها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح که هر کس با این کشتی بود نجات پیدا کرد، و هر کس از کشتی تخلف کرد یا بودن با کشتی رو رها کرد غرق شد، ولو پسر خود حضرت نوح که خدا هم با تشر بهش فرمود نهو لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. از این حدیث هم چند تا نکته فهمیده میشه. یک نکتهش باز عصمت اهل بیته، چون اگر اهل بیت معصوم نبودن پیامبر به طور مطلق نمیفرمود که هر کس با اینها باشد نجات خواهد یافت، چون اگر معصوم نبودن انسان را غرق میکردن دیگه، گناه میکردن، مردم رو به گناه دعوت میکردن و از این طریق مردم غرق میشدن. پس اینکه هر کس با اهل بیت باشه حتما نجات خواهد یافت مستلزم اینه که اهل بیت معصومانه انسانها را هدایت کنن و بدون اشتباه مردم را هدایت کنن و خودشون هم از خطا و اشتباه و گناه معصوم باشن. این یه نکته که اینم به وضوح فهمیده میشه. نکته دوم این که خب احادیث دیگه ما از پیامبر داریم که فریقین نقل کردن. پیامبر فرمود بعد از من امت، فرمود بعد از حضرت موسی امت بنی اسرائیل به 71 فرقه تقسیم شدن که 70 فرقشون به باطل بودن، یک فرقشون فرقه ناجیه بودن. بعد از حضرت عیسی امت نصارا به 72 فرقه تقسیم شدن که 71 فرقشون به باطل و یک فرقشون فرقه ناجیه بودن. و بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که 72 فرقشون منحرف و یک فرقه ناجی هست. خب این حدیث رو همه نقل کردند و مشهور و مشکلی هم توش نیست. نکته که اینجا وجود داره همین نجایی که ما در حدیث سفینه داریم عیناً در اونجا هم داریم. یکی از این فرقه ها ناجی هست، اون همون فرقه که همراه اهل بیت باشه. این اتفاقی است. هیچ کس از مسلمان ها نمیگن که کسی با اهل بیت باشه غرق میشه، نمیگن پیروی از اهل بیت انسان رو گمراه میکنه، انسان رو به بهش نمیبره، اینو هیچ کس نمیگه. یعنی اجماع مرکب وجود داره اینجا که دیگه تردید درش نیست، بلکه اجماع بسیط وجود داره.
رخابی هم همین،
هیچ فرق نمیکنه. هیچ کس اگه مسلمان باشن نمیتونن بگن بودن با اهل بیت پیامبر باعث نجات انسان نمیشه، انسان رو گمراه میکنه. این حدیث که الا از خانم میشه من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدن مات سعیدن مات مغفورن له رو اهل سنت نام کردن، ما هم داریم که هر کس فقط محبت اینها داشته باشه شهید مرده، از خانم میشه خوشبخت از دنیا رفته، آمرزیده از دنیا رفته. خب پس این که فرقه ناجیه کسانی هستن که با اهل بیت هم تردید نیست، کسانی که با این سفینه باشن که باز این روایت هم اهل سنت نقل کردن، حدیث سفینه رو اهل سنت هم نقل کردن که این که هر کس با اهل بیت باشه اهل نجاتی، اونش کس تردید ندارن. اما این که از اون 73 فرقه کدام فرقه اهل نجاتن دو سر با هم جمع کنیم میشه همون فرقه که با اهل بیت علیه السلام هستن. این دیگه باز خیلی روشنه ها، دیگه نیاز به تأمل و دقت خیلی زیادی نداره. مطلب سوم این که خب وقتی که انسان به این حدیث سفینه دقت میکنه و بعد هم میاد در خارج بررسی میکنه، ببینه که اهل بیت پیامبر همه پاک بودن، همه معصوم بودن و هیچ مسلمانی حرفی درباره اهل بیت نداره، مگر بعضی ها که ما اونها رو با بعد نواسب که ناسبی هستن که اونها دیگه مسلمان نمیدونیم، ولی مسلمانی نیست در بین حال چه شیعه چه سنی که اهل بیت رو انسانهای صادق، انسانهای خوب، انسانهای پاک و انسانهای در خارج از میکنم. یه وقت ما در ذهن میگیم، یه وقت نه بریم خارج زندگی این 14 معصوم بررسی بکنیم. همه امامان، مثلا امام عسکری، نه اون امام عسکری که شیعه میگه، اون امام عسکری که ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه، خواهیم دید هیچ نقطه ضعفی پیدا نخواهد شد. بیایم امام سجاد علیه السلام رو بررسی بکنیم در خارج، خواهیم دید که همه فرمایشات پیامبر 100% درباره ایشون مصداق پیدا کرده، نه اون امام سجادی که ما میگیم، امام سجادی که زهری اون دانشمند وابسته به دربار بنی امیه میگه، اون امام سجادی که باز همین ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه. بررسی میکنیم ببینیم واقعا اینها هم خودشون نجات یافته بودن، هم خودشون هادی بودن هم مهدی، هم مهتدی بودن هم مهدی، راه یافتگانی که راهنما و هدایتگر همه بندگان خدا بودن. این هم یک حدیث. حالا این حدیث داشته باشید، ما هنوز دانا داریم که احادیث دیگری هم بگیم که اینا سرجمش اون وقت یک مجموعه خیلی خوبی خواهد شد. ما دو سه نکته مهم رو تو این حدیث دیدیم. یک، عصمت اهل بیت رو که به وضوح میشه فهمید. دو، اینکه فرقه ناجیه کسانی هستن که با اهل بیت باشن. و سه، اینکه در خارج هم اجماعاً اهل بیت خودشون نجات یافته و منجی کسانی بودن که با اونها همراهی کرده باشه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. حدیث سفینه نو. خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز، من زحمت کشیدن راه های ارتباطی رو زیر نویس کردن. از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید، ضمن اینکه شماره ای که مربوط به سامانه فضای مجازی واتساپ هست، دوستانی که خارج از کشور هستن اگر مایل هستن از طریق تماس صوتی با ما در ارتباط باشن، میتونن از این سامانه استفاده کنن و طبیعتا خب هزینه کمتری به هم میپردازن و خیلی مستقیم وارد استودیو میشن، سوال خودشون رو خواهند پرسید. حاجی محمدی سوال کردن که تولید نسل در فرشتگان چگونه است و چطور انجام میشه؟
فرشتگان تولید نسل ندارن، در نهج البلاغه هست، اون در خطبه اشباح باشه که از فرماید که این بندگان خدا نه ازدواج دارن، نه خورد و خوراک دارن، نه تولید نسل دارن، نه اینها مال موجودات مادیه. فرشتگان در همون آخرین حدی که ظرفیت وجودشون آفریده شدن و این از کنم تحرک و حرکت و این وضعی که انسان ها دارن اونها ندارن. در قرآن داریم که از قول فرشتگان، فرشتگان میفرماید که و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام در جایگاه خودشون هستن، یه پایین بالا ندارن، مرگ و میر به این معنایی که ما میگیم ندارن، بیماری ندارن. همه اینها تو نهج البلاغه از قول امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. بنابراین زاد و ولد به این معنایی که ما داریم و در انسانها و شبیه انسانها هست در فرشتگان نیست، چون اونها موجودات مادی این گونه ای نیستن.
خیلی ممنونم. درخواست کردم با توجه به اینکه شب شهادت از زهرا سلام الله علیها هست، نکاتی رو درباره زندگی از زهرا سلام الله علیها بفرمایید استفاده کنم.
حقیقت اینه که زندگی از زهرا سلام الله علیها یک اقیانوسی است، شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک اقیانوسی است که واقعا انسان متحیر میمونه که من از کجا شروع کنم، چی بگم. کسی که امام صادق علیه السلام دربارش بفرماید که اگر خداوند علی ابن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا بر روی زمین کفی نمی داشت، من آدم و من دونه، از آدم ابوالبشر بگیرید تا انقراض عالم همتا و همسر و همترازی نداشت. خب من چطور میتونم در باره فاطمه زهرا صحبت کنم؟ تا میتونم اظهار عجز کنم بگم کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم؟ واقعا چطور میشه صحبت کرد؟ کسی که امام زمان علیه السلام، او که بقیت الله فی ارضه هست، او که خلیفه خداست، میگه ان فتنه رسول الله لی اسوه حسنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی من امام زمان، الگوی رفتاری من امام زمان علیه السلام هست. الگوی همه بشریت، الگوی همه ثقلین هست، اون میگه که من از فاطمه زهرا الگو میگیرم. و حالا برای اینکه عرض کنم که برنامه نورانی شده باشه و همه ما به اون ثواب‌های بی حد برسیم، من چند جمله راجع به حضرت سلام الله علیه عرض میکنم. حالا زندگیش که دوستان میدونن، تولدش سال پنجم به بعثت بود و شهادتش هم در سال 11 هجرت، سنش هم حدود 18 سال، در 18 سالی حضرت به شهادت رسید. و حالا این هاش که خیلی به درد دوستان نمیخوره، میتونم به کتاب های مثل منتهی الاعمال یا کتاب که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیه نوشته شده، خود حضرت آیت الله مکارم کتاب راجع به حضرت زهرا دارن، هم خطبش رو شرح کردن هم زندگی نامش، دوستان میتونم مراجعه کنن. اما اگه بخوام از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم، یکی از فضائل برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها علمشونه. او عالمه غیر معلمه بود، حتی معلم هم بود، معلمه هم بود. حضرت زهرا سلام الله علیها اون در همون حدیث کساش ما ببینید که حرفای عجیبیه، میگه که خداوند به فرشته ها فرمود که من زمین آسمان خلق نکردم، و اهل آسمان فرمود من زمین آسمان خلق نکردم مگر برای این پنج تنی که در زیر اون پارچه جمع شدن. جبرئیل پرسید که اینها کیا هستن؟ خدا ما فرمود هم فاطمه و ابوها و بعلها و بعلها و بعنوها. اینها فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش و فرزندانش. اینجا دو نکته خیلی مهم وجود داره. یک، خدا میخواد که اهل بیت رو معرفی بکنه، معرف رو فاطمه زهرا قرار میده.
این معنیش اینه که روی شما قرار
میده، معنیش اینه که اهل آسمان فاطمه زهرا رو کاملا میشناختن، طوری که همین گفت فاطمه دیگه کافیه. و خب معرف معلومه که باید، حالا اجلای از معرف نباشه، حداقل باید اجلا باشه دیگه. این یه نکته که اینجا جالب هست. نکته دوم این که فاطمه زهرا از کجا میدونست که خدا به جبرئیل چی گفت، به اهل آسمان ها چی گفت؟ جبرئیل پرسید اینا کی هستن، خدا گفت اینها چنین هستن، خداوند اجازه میدی من هم برم جز اینها بشم؟ تمام این جزئیات فاطمه زهرا نقل میکنه دیگه، این همه این جزئیات رو میدونست. خب این علم جز علم لدنی هیچ راه دیگه وجود نداره. مرجع علمی مردم بود. یه خانمی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت که مادر افتاده دارم، منو مأمور کرده که بیام از شما درباره نمازش مسائلی رو بپرسم. نظرت هم بپرس. خب ایشون سوال پرسید 1 2 3. حالا دوستانی که اهل مطالعه هستن اگه میخوان حدیث رو جستجو کنن و داشته باشن، سنت سلسر 2 تاش کرد 3 تاش کرد، همینطور تا 10 تا. بعد اظهار شرمندگی کرد اون خانم، گفت ببخشید خیر پیامبر، من شما رو خیلی اذیت کردم، خیلی سوال پرسیدم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود نه، نگران نباش، هر وقت برات سوال پیش اومد بیا از من بپرس. بعد دارش این مثال زد، فرمود اگه به شما بگن این بارو بر پشت بام 100,000 دینار بگیر، 100,000 دینار یعنی 100,000 سکه طلا، یعنی دیگه 100 تا انسان کامل، دیگه کامل 100 تا انسان، چیزی مثلا حدود 30 میلیارد مثلا بهت بدم، بگم این بارو بر پشت بام، بار سنگین بر پشت بام، ناراحت میشه؟ گفت نه خیر، خیلی هم خوشحال میشم، بخاطر یک کار کوچیک. این فرمود به ازای هر پاسخی من به سوال شما دادم، اگر بین زمین تا آسمان پر از جواهر و انواع جواهرات بشه، باز به اندازه یک پاسخی من به این سوال شما دادم نمیشه. خب این حدیث ادامه داره. منظور این که فاطمه زهرا مرجع علمی مردم بود. این زمانی که پیامبر حضور دارن، امیرالمومنین حضور داره، میان خدمت حضرت زهرا میپرسن از نمازشون. یعنی عالمیتش آنچنان مشهور بود که میدونستن که آنچه از حضرت زهرا بپرسن همون فرمایش پیامبر هست. خب چون هنوز که مردم مثل حالا با نماز چیز آشنا نبودن، باید از کسی میپرسن که یقین کنن که این همون حرف خداست. حالا از این موارد بازم ها داریم که خدمت حضرت زهرا میرسیدن، مردها خانمشون رو مأمور میکردن که برو حضرت زهرا بپرس مثلا آیا من شیعه شما هستم یا نیستم. مثلا حالا من حدیث تا آخرش بگم دیگه
که استفاده کنیم.
خانم اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت که شوهرم منو مأمور کرد از شما بپرسم که ما آیا شیعه شما هست یا نیست. حضرت زهرا یه معیار کلی دادن، نگفت هست نگفت نیست، فرمود که شیعه ما کسی است که دستورات ما رو اجرا بکنه، اوامر و نواهی ما رو انجام بده. خانم برگشت جواب رو شوهرش داد، شوهرش خیلی ناراحت شد، شروع کرد گریه و زاری که پس ما اهل جهنمیم و چون بعضی از دستوراتشون اجرا نمیکنیم پس اهل جهنمیم. جزا و فضا کردن. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا که شوهرم بیتابی میکنه و حضرت هم نه اشتباه کرده. او گفت شیعه ما هستن، شیعتنا خیار و اهل الجنه. این جملات دوستان من یک کلمش میگم که کسانی میخوان اهل مطالعه هستن میخوان حدیث رو پیدا بکنن سندش رو ببینن داشته باشن. فرمود شیعتنا خیار و اهل الجنه، شیعان ما برگزیدگان بهشتن، گلهای سرسبد بهشتیان هستن. در روایت دیگه داریم که منزل شیعان در بهشت برای اهل بهشت همان ستاره های آسمان برای ماست، اینقدر دور از دسترس اهل بهشته. در اون دعای ندوه هم داریم که وشیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. شیعانش به حضرت علیه رسیم فرمید شیعان تو بر صندلی های از نور نشستن در حالی که چهره هاشون همچون خورشید درخشانه، اطراف من حولی دوربر من و هم جیرانی، این همسایه های من. و زهرا فرمود که شیعیان ما برگزیدگان اهل بهشتن، اما هر کس ما رو دوست داشته باشه، کس محب ما باشه، این اهل بهشت خواهد بود و اگر هم گناهانی مرتکب شده باشه جهنم بره، در اون طبقات بالای جهنم میمونه تا شفاعت ما شامل حالش بشه و از جهنم نجات پیدا بکنه. منظورم این مرجعیت علمی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. زینب سلام الله علیها زمانی که در کوفه حضرت مولا اونجا حاکم بودن، برای خانم ها کلاس درس تفسیر قرآن داشت زینب سلام الله علیها. امیرالمومنین هم تو این جلسه شرکت میکردن، از ظاهر روایت برمیاد که مکرر شرکت کردن نه یک بار. یک روز داشت سوره مریم رو به زینب تفسیر میکرد، وقتی که درس تموم شد مولا ازش پرسید که تفسیر حروف مقطعه این سوره رو میدونی چیه؟ کاف خا یا عین صاد. گفت بله پدر جان میدونم. پرسید از کجا؟ گفت مادرم یادم داده. این دختر 3-4 ساله رو فاطمه زهرا براش جلسه تفسیر قرآن گذاشته، اونم رموزی که هیچ مفسری خبر نداره، رموز و باطن قرآن رو به زینب 3-4 ساله یاد داده. حالا بعد از 30 سال دیگه 30 چند سال دیگه در کوفه میگه بله من بلدم چون مادرم من یاد داده. خب حالا این من دوستان هم تا آخر برنامه هم صحبت کنم، حتی یه بود از ابعاد فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها هم تموم نمیشه. این فقط به عنوان یک مطلقه، من اشاره فقط داشتم به بود علمیش، چون برنامه ما برنامه پرسمان هست و ما هم در خدمت دوستان باشیم. اجازه بدید که من دیگه بحث همینجا تموم کنم و ادامه ندم که همین بحث علمی هست، علمیت هست زهرا سلام الله علیها خودش
دریایی
هم که حضرت با عمار یاسر، حضرت علیه السلام با عمار یاسر اومدن در خونه حضرت زهرا، عمار بیرون وایستاد، مولا اومد داخل، عمار میشنید. فاطمه زهرا فرمود که میخواید بهتون از علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن خبر بدم. حضرت عقب نشست، جا خورد، چی داره میگه؟ میگه علم گذشته آینده اون چی خواهد، همه رو خبر بدم. برگشت من خدمت پیامبر، پیامبر فرمود که تو میگی برای چی اومدی یا من بگم؟ حضرت سلام حضرت علی عرض کرد که شما بفرمایید. پیامبر فرمود دخترم چنین گفته و تو اومدی که به من خبر بدی. بله او فاطمه تو بعض از تو منی، او پاره تن من هست، بله او چین علمی رو داره. حالا ما یه اشاره کردیم فقط این یه بود، اگه مجال دیگه بودی اگه تو سوال های دوستان بود اون وقت ما خیلی دستمون بازتر و راحت‌تر میتونیم صحبت کنیم درباره قضاوت حضرت زهرا سلام الله علیها.
خیلی ممنونم. 918-16-27 سوال کردن. وقتی میگن ثواب نماز جماعت رو کسی جز خدا نمیداند، پس چرا گفته میشود راه برزخ دراز است و توش قدید؟
خب این ثواب هم منافاتی نداره، اون ثوابش خیلی زیاده و کاملا هم درسته، کسی نمیتونه استقصا بکنه. اما حالا کسی اون نماز جماعت رو خونده و گناه هم کرده، تو برزخ باید گرفتار باشه، تو این مسیر طولانی برزخ گرفتار باشه تا این گناه پاک بشه. این ثواب بهش داده میشه، این ثواب بی حد بهش داده میشه، اما کی؟
موقعی که عمل کنم،
وقتی که گناهان پاک شده باشه، اگه با ایمان از دنیا رفته باشه، بله ثواب جماعت بهش داده میشه، تو بهش بهش داده میشه. اما تا شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکنه، تا بهشتی نشه، به بهش نخواهد رفت.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه، میخواید میان برنامه بریم کم استراحت فرمایید؟ آره من حس میکنم یه تنفسی بفرمایید و دوستان هم ذائقه تصویرشون عوض بشه، بعد برگردیم با ادامه سوالات شما عزیزان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
آن که با خلقت تو هر چه که بود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده. نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه فقط آنچه که بود آنچه نبود آورده، نه فقط آنچه که بود آنچه سر سجاده شب، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر تعظیم به پیش تو فرود آورده و درود آمده از سوی خدا بر هر که پای کوه قامت از عشق درود آورده، 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 پای کوه
قامت. عزاداریهاتون قبول و انشاءالله که هر جایی که هستید دلهاتون شکست و غم و اندوه چشمان مبارکتون رو اشکالود کرد، به یاد همه باشید، خصوصا دل مبارک و نازنین امام زمان علیه السلام که در این ایام پر از غم و قصه و اندوه هست و انشاءالله خداوند متعال با نوید ظهورشون دل آقامون رو انشاءالله شاد کنند. خب حاجی محمدی، من قبل از اینکه این سوالا رو بخونم یه سوالی داشتیم چند برنامه قبل راجع به بحث اجنه و اینکه میتونن با مثلا انسان ها ازدواج و مراوده داشته باشن یا نه. متاسفانه بعضی از حالا نمیدونم اسمشون رو چی باید بذاریم، بگیم وسواس خناس، بگیم فی قلوبهم مرض، از این که حالا استفاده هایی کردن یا تیترهایی زدن زیرش یا حالا حرفایی زدن که شایسته نبود و زیبا نبود. میخواستم از اتاری تو این زمینه توضیحی بفرمایید که حالا دوستان بیننده عزیز ما هم اگر یه وقتی برخورد کردن با این موضوع متوجه ماجرا باشند.
بله بله، خب سوالی بود مطرح شد و من اجازه میکنم که دوستان عزیزی بیننده نداشته باشن. در واقع کلید بحث علمی دست شماست، یعنی پرسش های شماست که برنامه رو جهت میده. اصلا بنده هم حقیقتاً یکی از خصوصیاتم اینه که به مخاطب و به پرسشگر خیلی اهمیت میدم، ولی اینکه سوالش ممکن از نظر بنده خیلی سوال مناسبی نباشه، و به احترامش همون سوال غیر مناسب رو هم پاسخ میدم و هرگز هم از خودم که اون سوال تخته نمی کنم که حالا این چه سوالی که شما میپرسید. و تقاضای ما از دوستان عزیز بیننده اینه که سوال ها سوال هایی باشه که به درد بخوره، به درد دنیامون بخوره، به درد آخرتمون بخوره. ما این پرسمان اعتقادیه، آنچه که باید همراهمون ببریم اون سوال هایی که تو قبر از ما میپرسن، از اونها سوال باشه و هر چی باشه جا داره. اما حالا چون شما سوال کردید، خب بهترین بود که این سوال پخش نمیشد. یعنی باید دوستانی که دستن در کارن گفتن حالا شما اگر میخواید سوال بپرسید ابنه خصوصی بپرسید. و بهتر بود بنده هم سوال رو رو آنتن جواب نمیدادم. میگفتم باشه حالا این سوال خصوصی پاسخشو میچیم. نکته دوم این که پاسخی داده شد کاملا درسته. بحث امکان بود و ما هم عرض کردیم هم عقلا ممکنه، هم اشاراتی در قرآن ما داریم، هم در روایات داریم، هم علم ثابت کرده. پس در پرسش، در پاسخ هیچ اشکالی وارد نبود. الا اینکه خب یه عده هوچیگری کردن، یه عده اومدن به دروغ مطالبی رو نوشتن، یا بحث رو تختی کردن، یا نه چیزی از خودشون. ما که گفته بودیم که راه حل مشکل اینه، ما که اصلا همونجا به دنبالش من گفتم این کار بسیار خطرناکه، بلکه آخرش هلاکته. دیگه از این روشن‌تر که گفتم امکانش درسته
من.
اما وقوعش هم هست. نگفتم وقوعش باعث هلاکت میشه. منتها کسانی که هوچیگری میکنن و کسانی که فضای علمی رو آلوده میکنن به اغراض بچگانه، گاهی سیاسی، گاهی نمیدونم چیزی از این قبیل، اون دیگه چون غلط آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. نم نکته دوم، اونچه که ما گفته بودیم اشکالی بهش وارد نبود.
نه.
گرچه سوال مهمی نبود، گرچه سوالی نبود که حالا بخواد روش بحث بشه، ولی نکته بعد این که خب اگه کسی حرف حساب داره اشکال نداره، اشکال حرف ما رو بگن. بگن اینجا حرف شما درست نبود به این دلیل عقلی یا به این دلیل نقلی. نه اینکه هوچیگری بکنه از پیش خودشون بنویسن که چیزهایی که اصلا رفتی به اون، چون کلیپ حرف ما، اون تصویر حرف ما هست، صوت و تصویر هر دو هست. اگه حرف علمی داشتم خب ما با روی باز استقبال میکنیم. الان من عرض میکنم اگر شما ایراد علمی به اون بحث دارید من در خدمتتون هستم، ولی هیچ ایرادی به اون بحث وارد نیست. مطلب بعد این، کاش اون کسانی که این هوچیگری ها رو میکنن، این حرفا رو میزنن و خیال میکنن که حالا برای اولین بار مثلا بنده اومدم این حرف رو مطرح کردم، کاش یک جستجو تو همین فضای مجازی که آسونه دیگه، شما کلمه ازدواج با جن رو جستجو بکنید ببینید چی میبینید. شیعه بحث کرده، سنی بحث کرده، در امکانش بحث کردن، در حرمت و حلیتش بحث کردن، اتفاقهایی که افتاده رو، ماجراهایی که اتفاق افتاده رو نقل کردن. شما اینو به خودتون اجازه نمیدید که یه جستجو مختصر داشته باشید که حالا که در از یک دقیقه میشه این کار کرد. یک دقیقه شما اینو تو فضای مجازی جستجو بکنید ببینید که آیا برای اولین بار ما گفتیم که حالا هوک کردید و هوچیگری کردید. البته این افرادی که این کارا رو میکنن نمیفهمن، چون واقعا اینه که فضای علمی فضای خاصی است.
بله.
اونا در این حد که نیستن، فقط میتونن هوچیگری بکنن. اما خب اگر انصاف داشتن و اگر یک مقدار کمی نمیخواستن که این فضا آلوده بشه، میتونستن با یه جستجو مختصر تو فضای مجازی همه چیز رو ببینن. خب اون وقت میدیدن که بحث قدیمی است، تو روایت اومده، ماجراهای فراوان نقل شده، افرادی که به بنده مراجعه کردن انقدر زیاد، انقدر نمونه‌های خود بنده دارم که دیگه نخواه نمیشه گفت اینا که بحثای رسانه‌ای نیست که گفته بشه. حالا اونا کنار بذارید، اونایی که با سند نقل شده، در روایت اومده، عرض کردن، حتی فتوا دادن، بعضی گفتن که حرامه، یعنی که امکانش هست منتها این کار انجام ندید، بعضی گفتن خلاف احتیاطه، بعضی گفتن این شرط چی بشه. خب همه اینها شما کنار گذاشتید، اون بحث فقهیه، ما بحثمون بحث فلسفی بود، ما از منظر فلسفی نگاه کردیم، امکان این کار هست چون نه خلاف عقل نه. این هم یه نکته که اگر خودشون زحمت میدادن این کارو میکردن، میدادن که مثلا نکته بعد این که حالا اگر هم بناست، البته کسانی که این بحث رو مطرح کردن به چند دسته دست تقسیم شدن، یه عده دلسوز بودن و مثلا گفتن که خب چرا این بحث مطرح بشه. خب من عرض کردم که ما که مثلا بنده که مطرح نمیکنم، که سوال میاد اینجا بنده باید جواب بدم. حالا جوابم که ما دادیم در کوتاه‌ترین شکلش و همون شکلی که عرض کردم. بعضی خب از دلسوزی رو مطرح کردم، بعضی از راه ارشاد و راهنمایی شما تشکر میکنم از هر دو گروهشون. یه گروه معدودی هم بودن که البته اونا باید شدن که این دوستان ناراحت بشن، ولی اگر هر کدام از این عزیزان عین اون بحث رو میدیدن، میدیدن که هیچ اشکالی به بحث وارد نیست. اما اون هوا سازی ها، اون فضا سازی ها و اون پردازش های شیطنت آمیز باعث شده که بعضی از دوستان ما مثلا ناراحت بشن که خب چرا این بحث مطرح شده. وگرنه اگر خود بحثش دوستان نگاه کنم میبینن هیچ اشکالی داشت بهش وارد نیست. و دسته سوم بودن که این فضا رو اینجوری ایجاد کردن که ما از اونها میخواییم که یا تو این فضای علمی وارد نشن یا حداقل اینکه خب به خود ما بگن شما اینجا اشتباه کردیم، اینجا اشتباه کردیم، ما هم استقبال میکنیم، تشکر ازشون میکنیم و دست هر کسی که بخواد ایرادها و اشکالهای ما رو بگیم میبوسیم. بهترین دوست و محبوبترین دوستان ما کسانی هستن که عیبهای ما رو بگن. امام صادق فرمودن احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، محبوبترین دوستان من کسانی هستن که عیبهای من رو به من هدیه بدن. عیب بنده رو کسی گفت از آینه اون هدیه به انسان داده. احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، محبوبترین دوستان من کسانی هستن که عیبهای ما رو هدیه بدن. خب دوستان اگر عیبی از ما میبینن که هست، فراوان هست، مثل آینه باشن، رو به رو بگن، پشت سر نگن، آینه اون چی که هست رو به رو میگه، زیادش هم نمیکنه،
همون که هست،
همون که هست رو میگه. و دیگه اصلا آنگران دیسمان میگن چیزش نمیده، توسعش نمیده، بزرگش نمیکنه. ما تشکر میکنیم از دوستانی که از دلسوزی گفتن و اون آقایون هم که یا خانم های هم که از روی جهالت و بی‌انصافی این فضا سازی ها رو کردن، عرض میکنیم که شما فضای علمی رو آلوده نکنید. بنده رو که شاید بیش از 20 سالی که ما تو خدمت دوستان هستیم میشناسید که ما نه اهل سیاست بازی و اهل این که این گروه اون گروه، حتی اگر کسانی مخالف اعتقاد ما هم باشن با احترام تمام حرف خودمون رو میزنیم، ولی هرگز بی احترامی نسبت به مخالف تن افراد خودمون هم نداریم. اجازه بدید این فضا هم تو سالم بمونه و البته من دیگه هم وارد نخواهم شد، یعنی بعد از این هم دیگه ما هرگز وارد این کشمکش‌های این گونه ای نخواهیم شد. منظور چون دوستان پیشنهاد کردن و گفتن چند جمله من توضیح بدم، این توضیح رو عرض کردم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم و ما هم عذرخواهی می‌کنیم اگر از ازاری ناراحت شدید.
نه ناراحت
نشید. اذیت شدید ببخشید.
نه ناراحت نشید.
خب بعد داریم شیراز و از شیراز تلفن داریم. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
حاج آقا من حدوداً گم کنم چهارشنبه شب بود. قریب بدین من رو حاج آقا فرمودن که در باب روح و عقل. فرمودن که عقل و روح قریب بدین مضمون در عرض هم هستن. یعنی در طول هم نیستن. خب این توضیح بدین مثلا اگر روح خود مجرد قدرت نفسانات قدرت در همه چیز داره، اگه عقل معلول روح نباشه خب این میشه یه وجود دیگه. اصلا روح نیست، عقلی هم وجود نداره، پس به خاطر عقل روح هست عقلی هم هست، یعنی منظورم علت معلولیشه. بعد خود اصلا روح مجرد قدرت درک همه چیز رو داره، الان مثلا دو تا وجود متفاوتن اینجوریه. میشه بیشتر خدا خیرتون بیشتر بشکافینش. خیلی ممنون. بله من خدا خیرتون بده.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدارت.
بله. عرض بنده این بود که عقل و روح هر دو از عالم جبروتن. هر دو مجردن. یکی نمیتونه علت دیگری باشه. بله مجرد تام میتونه علت مثال باشه. علت مجرد ناقص باشه. عالم مثال میتونه علت ناسوس باشه. آدم ملکوت میتونه علت ناسوس باشه. ولی دیگه عرض کنم که عالم جبروت نمیتونه علت عالم جبروت باشه، چون هر دو در عرض همن به این معنا. وگرنه عقل خودش از ابزار نفسه، از ابزار روحه، جنسشون یکیست، اما در عرض به این معنا که کاملا مثل همن که نیست. وقتی میگیم که بنا وجودش ناسوسیه، تیشه کارش هم وجودش ناسوسیه، من داشت اینا با هم مساوی هم، تیشه کار کجا و بنا کجا، هر دوشون جسم هم. دست بنا کجا و تیشه کار کجا، در عرض هم هستن اما یکی که نیستن که. عقل از ابزار نفسه، همه ابعاد وجودی انسان، قلب انسان، عقل انسان، بدن انسان، همه اینها ابزار نفس انسان هستن. منتها از خونم که ذهن انسان و اون بُعد ملکوتی انسان، بدن برزخی انسان مرتبهش پایین تر از مرتبه نفس از روح مجرد هست. بدن انسان باز پایین تر از همه این هاست مرتبه وجودیشون، اما همه اینها ابزار نفس انسان هستن. پس نفس هم میتونه با اون بدنی که کلن هیچ نسبتی با عالم خودش نداره کارهای رو انجام بده چنانکه انجام میده، هم میتونه با قلبی که باز از عالم خودش نیست میتونه کارهای انجام بده، یا اون بود بعدش مثل ذهن مثلا. ذهن انسان وجود ملکوتی است، یعنی مثالیه. ذهن انسان از عالم مثاله. خب نفس انسان میتونه با ذهن کارهای انجام بده، هم با عقل. اینا همه در خدمت نفسن، ابزار نفسن. نفس اینها تمشیت میکنه، اداره میکنه، مدیر کل نفسه. اینها هم وقتی میگیم این شخص مدیر کله، اونم مثلا زیر دستشه، هر دوشون انسان هم. از این جهت در عرض هم هم. از جهت این که هر دو انسان هم چی هم؟
هر عرض هم.
اما از جهت مسئولیت چی؟ اون مدیره، اون زیر نظرش.
بسیار عالی، خیلی مثال زیبا و زیبا. 918-16-27 سوال کردن که وقتی میگیم، اینو سوال کردم، آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه، من اون سوال کردم، ببخشید از خواهی میکنم. میدانیم که بهش در بهش خورشید نیست، اما در قرآن روزی بهشتیان هر صبح و شام عرضه میشود، جمع این دو موضوع چیست؟
من آیش یادم نیست، ولی اینش که صبح شام هست مال برزخه. مثلا درباره آل فرعون داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب جهنم براشون عرضه میشه، آتش براشون عرضه میشه، بهشون میگن جایگاه شما در جهنم اینجاست. روز قیامت که شد بهشون میگن حالا برید داخل جهنم. این غدوا و عشیا مال اهل برزخه. اما اگر باشه که آیش الان یادم نمیاد، اگر چین آیه باشه، منظورش اینه که روزیشون مستمره. وقتی ما میگیم شب و روز یا میگیم شبان روز، یعنی چه؟
مستمره.
پس صبح و شب یا شام و صبح، نمیدونم، عبارت از این قبیل.
النار و یورزون.
این که بله، اینو میدونستم. اینو که میدونستم. نه اونو که ایشون گفته که
اعتقاد با بهشتیان.
آها، روزیشون صبح و شب بهشون میرسه، اونو میخواستم. این آیه خب مشخصه اینجا به دو دلیل این آیه دلیل بر برزخ هست. این که بحث عرضه هست و بحث دخول، دون بحث شب و روز. پس این یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اینی که از آیات مربوط به برزخه که در برزخ آتش براشون عرضه میشه، یک، صبح و شب داره، دو، در قیامت نه، دخول و ورود در جهنم. اگر چنین آیه باشه که از قدم بندلون به ذهنم نمیرسه، اون صبح و شب به معنی استمراره، یعنی روزشون مرتب بهشون به موقع میرسه.
آخه بعضی از این استفاده میکنن و میگن که خب پس ما توی دنیا هم نهار رو حذف کنیم و صبحانه و شام فقط بخورید. از این دنیان دلیل چیه؟ حالا بنده هم آیه یادم نیست، حالا دوستان بتونن این قدوم و اشیا رو سرچ کنن و جستجو کنن، و بیارن آیه رو. اونجا استفاده میکنن از این که بلا جا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتم و اشیا. اینجا بکرتن داره،
بله، که همون صبح و شام میشه. این معنیش همونه، عرض کردم که مراد همون عجیب آیه رو حفظ بودم، حالا اشتباه گفتم به ذهنم
میاد.
این همونه که بخورت هم و اشیا، یعنی استمرار، مستمرن، چیزی نیست. اما نبودن خورشید معناش نیست که حالا نوری هم نباشه، نور هم هست. و از خونم که منتها بهش مثل اون هوای صافدم که هم روشنه هم دلپذیره، نه گرماست نه سرما، این هوایی رو داره. بله، ولی نه، خورشید به این معنا نیست. بهش با نور مؤمن روشنه. اینجا این آیه معنی همون استمرار عرض کردم.
بسیار خیلی ممنونم.
و اون سوال شما هم پاسخش اینه که جواب اسلام همینه. یعنی واقعا اینه که بهترین شیوه غذا خوردن همینه که صبح و شب باشه. و این شیوه که الان هست از اروپا اومده. و این و وسط روز سیه تان
منصوب به معاویه میکنن بعضی ها این رو
نمیدونم این اروپایی هایی که سیستم غذایی دارن و جالب اینه که سنگین ترین غذاها رو هم وسط روز میخورن همین
آره مثلا چلو خورشتا و آره.
در حال که نظر اسلام همون صبح و شبه
بعد بسیار عالی. سوال کردن آقای غلامرضا سعدی از افغانستان، از هرات افغانستان سوال کردن که آیا هنوز شیطان از جنس خلقت فرشتگان هست و اینکه آیا دارای نوادگان هست یا خیر؟
شیطان هرگز از جنس فرشتگان نبوده. در سوره مبارکه کهف داریم کان من الجن ففسق عن امر ربه، صریح دیگه شیطان از جنس جن بود، در مقابل امر خدا هم مقاومت کرد و اسیان ورزید، فسوق ورزید، هرگز از جنس فرشته ها نبوده. چند سباهی در صف فرشته ها قرار گرفته بود و عبادت میکرد و چون در اون صف بود مخاطب اون اسجد آدم هم بود و یعنی شیطان هرگز از جنس فرشته ها نبود. که اگر از جنس فرشته ها بود هرگز نافرمانی نمیکرد. بله و از قول ملائکه تسجد آدم سجد و الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، این صریحه که شیطان از جنس جن بود.
بسیار.
هیچ موقع از جنس فرشته نبوده. اگر از جنس فرشته بود هرگز اسیان نمیکرد. قرآن فرماید که بل عباد و مکرمون لا یعصون الله و هم به امره یعملون، هرگز اسیان خدا رو فرشته ها نمیکنن. نه اولش هم از جنس فرشته نبود که حالا بعدم جن شده باشه، اصلا اول جن بود و الان جنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. تصاویر رو شما بینندگان عزیز ببینید، برمیگردیم همچنان در خدمتتون خواهیم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ.
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید و در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از برنامه پرسمان اعتقادی. خب حاجای محمدی 937-64-50 سوال کردن که این که انسان در بهشت غرایزی مثل شهوت و غضب و غیره را ندارد، پس چطور است که میگویند حوریان بهشتی را به پاداش چنین عملی به زوجیت در میارند؟ چه مغایرتی داریم؟
کی گفته نداره؟ انسان انسان هست، انسان کامل هم انسان هست در دنیا، در برزخ، در آخرت. حالا تو برزخ این جسم اینجوری نیست، جسم ناسوسی نیست در برزخ، انسان انسان کامله. انسان کامل یعنی هم جسم داره، هم روح داره، همه ابعاد وجودی رو داره، الا اینکه در دنیا این میل غریزی انسان رو به انحراف میکشه. در دنیا انسان رو در حد حیوانیت، بلکه پایین‌تر از حیوانیت، پستر از حیوانیت میکنه. همین آقایون که این بحثای ما رو ایراد گرفتن، خودشون برن ازدواج با حیوانات رو سرچ کنن ببینن در غرب چه اتفاقی افتاده. تو رسمی میلیون ها خرج کردن که مثلا فرض کنید با یه الاغ ازدواج کنه، با یک برن ازدواج با مجسمه ها. این کارا رو هیچ کس خبر هیچی نمیگه. چرا؟ چون تو غرب این کارا هست، اینا بد نیست. وقتی یک مسئله سوال کردن از امکان یه چیز، ما جواب امکانش رو دادیم، اون وقت هوشیاری میکنن. بس کنم که در دنیا چون این میل به انحراف کشیده میشه، این بد میشه. و یعنی اگه این میل در مسیر خودش باشه، از ابعاد وجود انسان هست. خداوند که اینو ظاهر که خلق کرده، که در بهشت انسان قضا میخوره، منتها نه از رو شهوت به این معنی که در دنیا هست. بقیه اون امیالی هم که در دنیا داره اونجا داره، منتها هدایت شده و دقیق و چون انسان کاملی دیگه. پس بله انسان اونجا میل به قضا داره، میل جنسی هم داره به اون معنی که عرض کردم، منتها اون دیگه انسان رو به سقوط نمیکشونه. یک مطلب. مطلب دوم این که نعمتهای معنوی بهشت قابل قیاس با نعمت‌های مادی بهش نیست. اون انسان‌هایی که به کمال رسیدن، اونها یک لذات روحانی دارن که اصلاً قابل وصف نیست. چنانچه همین لذات جسمانی هم واقعاً قابل وصف نیست. شوهر می‌کنه مثلا اون فواکهی که در قرآن اومده راجع به بهشت، یا مثلا گلابی بهشت مثلا گلابی دنیاست؟ این مزه اون گلابی مثل مزه همین گلابی دنیاست یا نه؟ اگر شما یک میوه بهشت رو بیارید تو دنیا بین 7.5 میلیارد انسان تقسیم کنید که امکان نداره خود یه میوه به 7 میلیارد تقسیم بشه، هر کدام از انسان ها لذتی که از سهم خودشون میبرن از همه لذت های دنیا بیشتره. این همه لذت های دنیا رو جمع کنی به اندازه 1.7 میلیاردم اون
استفاده از گلابی نمیشه.
گلابی بهش نمیشه. تو ما میگیم گلابیش، ما میشه گلابی. ما میگیم مثلا غذا خوردن، ما میگیم همسر بهشتیش، ما خیلی بوده. بودن با همسر بهشتی، مثلا دیدن همسر بهشتی مثل دنیاست. نه، در روایت داریم که اگر یکی از حوریهای بهشتی از عالم دنیا سری بکشن، هیچ انسانی نیست که قش نکنه بیهوش نشه. زن و مرد ها. یعنی با دیدن یک حوری بهشتی، چون تو دنیا ظرفیت کمه، اونجا ظرفیت ها خیلی وسیع میشه، در دنیا یه حوری بهشتی بخواد سری به دنیا بکشه، همه انسان ها قش میکنن میفتن. اون لذت بودن با حوری بهشتی نه مثل این لذت های از کنم اینجاست که زن باعث سلب آسایش مرد میشه، مرد باعث سلب آسایش زن میشه و واقعا زندگیشون زندگی چیز خونه دل خوردن. واقعا اینجوری است. اونجا اینجوری نیست. اونجا اون لذت ها اصلا قابل وصف نیست. تازه اینها لذت های مادی شه. لذت های جسمانی شه. اینا کجا و لذت های روحانی بهشت. تا نرید نبینید قابل وصف نیست. و هم فیها من قرت عیون ما لا یعلمون.
بسیار عالی. خیلی ممنون جای محمدی. از زاهدان تماس داریم. آقای رمضانی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
جهانی ولایت. سوالی که از آج آقا داشتم اینه، آج آقا تو رادیو معارف فرمودن انسان باید شهید باشه تا شهید بشه. اگه آج آقا لطف کنن اینو بیشتر باز کنن چطوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. با تشکر، اجرکم عندالله.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. بحث امروزمون هم بود اتفاقا.
بله دوستان چقدر دقیقم. من تشکر میکنم از دوستانی که اینقدر پیگیری میکنم. این جمله اصلش مال شهید سلیمانی بود که ایشون گفتن که تا انسان شهید نباشه شهید نخواهد شد، باید شهید بود که شهید بشه. و این مطلب کاملا درسته. اولا که دوستان توجه بشه که شهید فقط کسی نیست که در راه خدا کشته میشه، یکی از مصادیق شهیده. چه بسا انسان به قتل نرسه اما در مقام شهادت به جای رفته باشه اون کسانی هم که به قتل رسیدن به اونجا نرسن. از اون طرفش هم هست کسانی که از کنم که در دنیا به مقامی از مقام های شهادت رسیدن که قبل از این که بخوان کشته بشن شهید بودن. یکی از معانی موتو قبلا تموتو همینه. انسان اگر از لحاظ معرفت به جایی رسید که بهش اجازه میدن که گواه باشه بر امور، این شهیده. شهید معنیش همین دیگه؟
بله،
معنیش گواه هست. اگه انسان معرفتش به جایی رسید که میتونه از حقایق آگاه بشه، میتونه از عالم غیب هم خبر داشته باشه، شاهد بر غیب هم باشه، یعنی فرشته ها میتونه ببینه، این شهیده. نه به اون بالا، بیایم پایین تر. کسی که رفتارش، گفتارش، کردارش اون طوریست که اسلام گفته، الان شهیده، چیکار کنیم؟ از کنم سخنمون سخن حق باشه، رفتارمون رفتار حق باشه، اخلاقمون قلبمون قلب سلیم باشه، باورهامون باورهای صحیح باشه. اگه کسی به این حد رسید این شهیده. حالا چه با مرگ طبیعی از دنیا بره، چه در راه خدا کشته بشه. و هر چی که این سطح بیاد بالاتر، مقام شهادت میره بالاتر. ما پیغمبر رو از همه شهدا شهیدتر میدونیم. حتی خود خدا هم شهیده دیگه. قرآن داریم اولا یک رو رب بکنه و علا کل شهید شهید. این که خداوند شهید بر همه موجودات هست کافی نیست که اونجا میتونه معنی شاهد باشه، میتونه معنی مشهود باشه. که اگه معنی مشهود باشه بهتره. خدایی که همه میبینندش، مشهود همه مخلوقاته، کافی نیست که باید انسان بخواد براش دلیل و برهان اقامه بکنه. پیامبر شهید، شهید بر همه اهل عالم هست. همه پیامبران شهید بر امت خودشون بودن،
شهدا علی خلقه.
پیغمبر ما هم شهید بر امت خودش بود، هم شهید بر همه شهدا بود. پس پیامبر شهید شهداست. مقام شهادت پیامبر از همه بالاتره. چرا؟ چون پیامبر در مقام قرب خدا از همه بالاتر رفته. هرچه که انسان در مقام ولایت بالاتر بره، به همون مقدار مقام شهادتش میره بالاتر. شهدا دوستان با هم مساوی نیستن. شهید مثل ابوالفضل عباس که امام سجاد فرمودن همه شهدا، همه شهدا در قیامت مقامش قبطه میخورن. این یه شهیده، خب بقیه شهدای کربلا هم که همشون شهید بودن و همه هم جایگاه بسیار عالی و والایی دارن. ما میگیم یاله تنا کنا معکم فنموز فوزن عزیم. پس شهادت به این معنا دست خودمونه. هر چی که در مقام ولایت بالاتر بریم، در مقام شهادت بالاتر رفتیم. چون شهید کسیست که ولی الله باشه. اگه انسان به مقام قرب الهی رسید، به همون میزان اجازه شهادت پیدا میکنه، قدرت شهادت پیدا میکنه و در حالی که زنده هست شهیده، در حالی که هنوز نمرده مرده. موتو قبلا
تموت.
منظور من این بوده. شاید اونجا تو رادیو عارف خیلی توضیح ندادم، یادم نیست چی گفتم اونجا، ولی حالا اینجا الان با این توضیحات فکر کنم مطلب روشن‌تر شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای محمدی سوال پرسیدن که چه کنیم که جواب نکیر و منکر رو بهتر بدیم.
راهش اینه که انسان ایمانش رو ریشه دار بکنه و ایمانش برهانی بشه، طوری بشه که کنم برای خودش مسئله کاملا حل شده باشه، ایمان عقلانی شده باشه. وقتی بهش میگن که پروردگارت کیه، بگه الله. چرا؟ به این دلیل، به این دلیل. چرا الله یکیست؟ به این دلیل، به این دلیل. چرا پیامبر قبول داری؟ به این دلیل، به این دلیل. اینجوری شد، این ایمان همه جا همراه انسان هست، اونجا هم انسان مرد مردم جواب میده. دو، ایمان رو ما به قلبمون نفوذ بدیم، از عقل بریم فراتر. یه وقت برهان عقلی قام میکنه انسان، یه وقت نه، با چشم دلش خدا رو میبینه، با چشم دلش معاد رو میبینه. وقتی بهش میگن من ربک، میگه من خدا رو که هر لحظه میبینم، همون که میبینمش، همون که با چشم دل میبینمش. خیلی عمیق‌تر میشه تا اینکه انسان برهان قام کنه که خدا هست، خدا یکیست. چطور میتونه انسان به اینجا برسه؟ با انجام واجبات، ترک محرمات، کسب مکارم اخلاق، با تهذیب نفس، پرهیز از گناه، انجام دستورات خداوند متعال. انسان به مقامی میرسه که بهشت جهنم رو میبینه، خدا رو با چشم دل میبینه. وقتی که این ایمان اصلا پرسش لازم نداره. بنده که الان شما رو اینجا میبینم، از من سوال کنن که آقای متوسل وجود داره؟ یعنی چه؟ پیشش هم میکه در مرعا و منظر من هست. شما سوال میکنید، کسی به این مقام رسیده که خدا رو میبینه با چشم دل، فرشته رو سوال کنن من ربک،
یعنی سوال نمیکنه.
جای سوال نیست،
جای سوال نیست.
میبینه که خدا رو، ولی از اهل بیت نمیپرسن. اولا که خب مقام اونها پایین تر از اهل بیته، و ثانیا چی میپرسن؟ من ربک، من خدا، که من پیش خدا هستم، با خدا هستم. من یه لحظه هم خدا رو بدون دیدن عبادت نکردم. اگه دیدم هرگز عبادت نمی‌کردم، به هیچ چیز نگاه نکردم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگه اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. حالا از این شخص سوال کنن که مرتب بود، یعنی چه مرتب بود؟ این هم گام دوم. اما چه کار کنیم؟ چند کار عرض میکنم. یک، دست اهل بیت قرآن داشته باشیم. اونها همراه ما خواهند بود. وقتی که شما با 14 معصوم وارد بر خدا بشید، آیات آخر سوره مبارکه فجر، یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل بندگان من، وادخلی جنتی. کدوم فرشته جرأت میکنه بیاد جلوی شما رو بگیره که شما دست پیام 14 معصوم دارید میرید سمت بهشت، بیاد بگه که خب حالا شما باید جواب بدید بعد برید داخل بهشت؟ نه دیگه، جایی برای نکته بعد این که این تلقین هایی که وارد شده بسیار عالی است. در واقع داریم که اگه این تلقین یک موقعی که تازه مرده رو دفن کردن هنوز دفن شدن روش بازوش بگیرن تکونش بدن و اون تلقین رو بخونن، یکم بعد از پوشیدن قبل یک نفر رو قبل اونجا به اذن ولی یا خود ولی بنشینن و تلقین رو بخونن. تلقین دوم که خونده میشه اکثر ممکن میگن برای چی بپرسیم؟ آنچه بعد میپرسیدیم رو تلقین کردن بهش و او هم یادش اومد که ایمانش چی بود. این بسیار خوبه. اون عرض کنم که اعدت و لکل حول لا اله الا الله که من قبلا خدمتتون خونده بودم، یکی از فایده هاش همینه که انسان اینجا دیگه از اینجا راحت عبور میکنه. کتاب منازل آخره مرحوم شیخ عباس قمی برای همین بحث نکیر منکر هم اونجا ایشون حرفای گفته، جلد چهارم درس از عقاید ما هم، درس از عقاید اسلامی که عرض کنم اونجا هم ما این بحث رو مطرح کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که راجع به بحث توحید افعالی خداوند تعالی بیشتر توضیح بفرمایید.
معنای توحید افعالی اینه که در عالم فاعلی مستقلا جز خدا وجود نداره. لا حول ولا قوت الا بالله. هر حول و قوهی که هست، هر انرژی، هر تأثیری که هست از خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این معنای توحید افعالی است که در واقع فاعلیت عالم کلن از خداست. هر فاعل دیگه در هر مقامی که باشه به اذن خدا و در طول فاعلیت خداست. حتی پیامبر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، سنگا رو پیامبر پرت کرد یا تیر رو، ولی میگه نه خدا پرت کرد. میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حتی این نشست برخواست ما هم که اختیاری ترین کارهای ماست، اینم به حول و قوه خودمون نیست، اینم مال خداست. این میشه توحید افعالی. اما توحید افعالی شاخه‌های متعددی داره. توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت، توحید در مالکیت، توحید در ملکیت، توحید در محبت، توحید در استعانت و همینطور اینا شاخه های توحید افعالی است که خودش زیاده. حالا من بعدش خدمتتون عرض کردم هر کدام از اینها شاخه از شاخه های توحید افعالی هستن که ما باید اینها رو جدا جدا داشته باشیم. نقطه مقابل توحید افعالی شرک افعالی است که دو نوع شرک افعالی داریم، شرک خفی و شرک جلی. اگر ما فاعلی جز خدا و در عرض خدا قائل باشیم، مثلا بگیم که خدا شافی است، پیغمبر هم شافیه، این شرکه، شرک افعالی است و شرک جلی هم هست. در عرض کنم که دوران صدر اسلام اون مشرکین میگفتن که خدا رب الاربابه، این بت‌ها هم ربن. برای بت‌ها ربوبیت استقلالی قائل بودن، گفتن این بت‌ها مستقلن میتونن در سرنوشت ما تأثیر داشته باشن. اون شرک میشه شرک جلی. یه وقت نه، شرک شرک خفیست، توجه نداره، میگه که ای حضرت عباس حاجت منو بده. وقتی درش میپرسی که حضرت عباس در عرض خدا و نطال بخون دستگاهی داره که خدا چه بخواد چه نخواد حضرت عباس حاجت بده بده. نه بابا، حضرت عباس بنده خداست. میخوا پس از حضرت عباس میخوای؟ میخوا حضرت عباس رساطت میکنه که خدا حاجت منو بده. وقتی باش صحبت میکنی از این حالت خارج میشه، یا اینکه نه، توجه نداره و بدون توجه فاعلیتی در عرض خداوند مطالبه برای بعضی چیزا مثلا فکر کنید دارو بدون اذن خدا اثر میکنه. میرفتم پیش دکتر، دکتر دارو داد خوب شدم. اگر توجهش بدی که خب این که شرکه، که شافی خداست، نه دارو نه پزشک نه چیز، میگه بله حق با شماست، به اذن خدا دارو عمل میکنه، اصلا خالق دارو خداست، خالق پزشک خداست و خدا به پزشک این علم داده الاخر. این شرک هم خب شرک خفیست که گاهی در افعال ما وجود داره، شرک خفی افعالی. پس توحید افعالی دو تا شرک در مقابلش هست، شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی انسان از دین خارج میکنه، کلن کافر میشه، اما شرک خفی اینجوری نیست. شرک خفی باعث خروج از دین نمیشه، ولی به هر حال انحراف هست و گناه هم هست و گاهی هم گناه کبیره.
بسیار خیلی ممنونم. وقت در بحث، اگه بخوایم بحث افعال یا فعل خدا رو بگیم، وقت باید بگیم چه موضوعاتی اونجا مطرح میشه دیگه. یعنی امر خدا یک بار بوده و فعل خدا یک بار بوده، ولی خب موضوعاتی مثل قضا و قدر و جبر.
آره اون یه بحث دیگه است. این که ما
تو رو تو بحث توحید افعالی که مطرح نمی‌کنیم.
نه، اون بحث صفات خداست. در بحث صفات خدا ما به این شکل مطرح می‌کنیم: یک، وجود خدا یه بحثه. دو، صفات خدا یه بحثه. بعد افعال خدا، افعال خدا نه فاعلیت خدا. در افعال خدا اونجا میگیم که بحثی که ما مطرح می‌کنیم تو پنج شاخه مطرح میشه. بحث این که خدا در افعالش عادل هست، عدالت خدا. بحث این که اراده خدا چطور تعلق گرفت، قضا و قدر الهی. بحث این که آیا ما در افعال خودمون مجبوریم یا مختاریم، و نسبت این بحث ما با فعالیت خدا چیه، بحث جبر و اختیار. بحث سنت های خداوند در زندگی انسان که تو قرآن فراوان داریم، و بحث فلسفه آفرینش که خدا به چه دلیل آدم رو خلق کرده. این پنج فصل معمولا در اون بحث افعال خدا مطرح میشه،
و توحید افعالی نقطه مقابل، یعنی با بحث صفات مطرح میشه.
ما معمولا توحید رو جدا از صفات مطرح میکنیم، ولی میتونیم
تمامش میکنیم بعد وارد صفات و افعال میشه. بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از اینکه تشریف آوردید استفاده کردیم. خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در این ایام هر جایی که در مجلسی حاضر میشید و یا دلهاتون متصل و متوجه ذات اقدس از زهرا سلام الله علیها میشه، حالی پیدا میکنید، دلتون میشکنه، اشکی جاری میشه، همه رو دعا کنید. در رأس اونها وجود مقدس امام زمان علیه السلام و قلب نازنینشون، که خدا دعا کنید صبر رو بر قلب وجود مقدس امام زمان علیه السلام بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه. پیروز و موفق باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.